أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا معتزل بارد بشراب. فَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا إِنَّ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين الحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بعد از بیان اصول کلی دین یعنی توحید و وحی و نبوت و همچنین خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه، به یاد شش پیامبر از انبیای الهی تذکر دادن. بعد از اون شش پیامبر به نام مبارک نه پیامبر تذکر دادن. این وذکر، این تذکره ها برای آن است که تاریخ گذشته بر اساس علم تجربی تأیید کند که اگر پیامبری صابر و بردبار بود، گذشته از موفقیت های معنوی در دنیا هم پیروز است. در جریان سلیمان سلام الله علیه، این که فرمود احببت و حب الخیر ان ذکر ربی، اشاره شد کسانی که میخواستم ببینن یه امر نظامی بود. امروز که سوم خرداد است و روز فتح خرمشهر است، نشون میدهد که سان دیدن نظامی و رعایت امور نظامی، بررسی زیر مجموعه چقدر فضیلت دارد که یک نظامی را حفظ میکند، کشوری را حفظ میکند، که خدا امام و شهدا را با انبیا محشور کند، همه رزمنده ها را در سایه ولیش حفظ بکند و همه خدمتگزاران را. وجود مبارک سلیمان حکومتی داشت. ساندیدن این اسب ها برای او عبادت بود. اگر ترکش عمدی بود، مربوط به ترک وقت فضیلت بود یا وقت نافله بود، اون طوری که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان احتمال میدن که وقت فضیلت فوت شده است یا وقت نافله فوت شده است. مستحضرید که برای نماز چهار وقت است: یه وقت اجزاست، یه وقت مشترک است، یه وقت فضیلت هست، یه وقت تقدیم و تأخر امثال ذالک است. این وقت اجزا برای نماز ظهر مثلا اول وقت است، برای نماز عصر آخر وقت. وقت اجزا برای نماز ظهر اون چهار رکعت مونده به نماز عصر است. وقت اجزای نماز عصر همون اون چهار رکعت آخر وقت است. وقت مشترک بین این هاست، وقت فضیلت هم برای هر کدام یه مقدار مشخص است. غرض این است که این چهار وقت برای مغربین ظهرین هست که وقت اجزا هست، وقت فضیلت هست، وقت مشترک هست، وقت مختص هست و مانند. بله، ما احتمالش که بدیم کافی است. اصل صوم و صلات که دارد کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، برای مفسر همین که احتمال بدهد که از این قبیل بود، دیگه راهی برای این که بگیم معاذالله فلان پیامبر یه واجبی را از دست داد نیست. همین که این قسم محتمل باشد کافی است. برای اینکه ضمیر به شمس بر نمیگرده، ضمیر به همه این اسبای نظامی بر میگرده. این صافنات جاد را برگردانید، دوباره سام ببینم، دوباره کاراشون تنظیم بکنم، این هاست دیگه. ضمیر به شمس بر نمیگرده. مطلب دیگر این است که این استغفا، این عنابی که در باره سلیمان سلام الله علیه آمده است، چون که مغفرت هم درخواست مغفرت هست، این میتواند برای هر دو باشد. چون مسئله الغینا علی کرسیه جسدن معلوم نیست که حضرت مثلا خلافی کرده باشد تا انامه بکنه و استغفار بکنه، اما درباره اون احببتو حب الخیر عن ذکر ربی زمینه انابه و زمینه استغفار هست. بنابراین ثم اناب قاد رب اغفر لی و هب لی ظاهرا به هر دو برمیگرده. مطلب بعدی آن است که شیطان در قرآن هم به مارد متصف شد هم به مرید. مارد و مرید اینا از تمرد است. این مرده جمع مارد است نه جمع مرید. شیطان مرید، شیطان مارد، یتبع کل شیطان مرید، یعنی متمرد. اگر این وصف وصف توضیحی باشد، بله هر شیطانی متمرد است. اما اگر وصف وصف احترازی باشد، شیاطین دو قسمن، بعضی هستن که قابل کنترلن، بعضی هستن که سرکشن قابل کنترل نیستن. اونا که سرکشن دو قابل کنترل نیستن، همونایی هستن که در همین بخش سوره مبارکه صافات فهمید و آخرین مقرنین فی الاسفار، اونا که قابل کنترل و تنبیه و تعذیبن، همونایی هستن که فهمید و شیاطین کل بناین و غواص. بنابراین این چنین نیست که هر شیطانی الا ولا بود مارد و مرید باشه و به هیچ وجه قابل کنترل نباشه. مطلب بعدی آن است که نیاز به اخبار برای تفسیر، برای آن است که بالاخره تفسیر در درجه اول، چون خود ائمه فرمودن به نام ما روایات جعل میکنن، اخبار به نام ما جعل میکنن. از وجود پیماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسید ستکسر علی الغاله، همون روایات موضوع و مجهول هست. شما میبینید همون سیوتی که اتقان نوشته به سایر کتاب ها رو تألیف کرده، دو جلد کتاب دارد، اللعال المصنوعه و فی الاحادیث الموضوعه. از اول طهارت تا آخر دیات روایت های جعلی را جمع کرده. دو جلد کتاب است که همه اینها روایات مجهول است. این در اهل سنت بود، تو معاشی ها هم کم نبود. لذا ائمه فرمودن به نام ما روایات جعل می کنن. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ستکسر علی الغاله. اما قرآن مسئول از تحریف است. هر روایتی که از ما نقل کردن بر قرآن عرضه کنید. این عرضه بر قرآن همونطور که مستحضری دو طایفه است. که هر دو طایفه را مرحوم کلینی نقل کرده. یک طایفه همون نصوص علاجی است که معروفه تو کتاب اصوله. فرمودن روایات اگر متعارض شد، یکی از راه حل تعارض این است که عرض کنید بر قرآن کریم ما وافق کتاب الله حجت است، ما خالف کتاب الله او رو پذربوه علی الجدار و مانندی ها. اینا لزوم عرض روایات بر قرآن در نصوص علاجی است. اما طایفه دیگه روایاتی است که کاری به نصوص علاجیه ندارد، روایت معارض ندارد. هر روایتی چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه الا ولابد باید بر قرآن کریم عرضه بشه، اگر مخالف قرآن نبود میشه حجت. پس بنابراین در درجه اول مفسر قبل از اینکه به روایات مراجعه کند باید به قرآن مراجعه کند تا این میزان مشخص بشه. اما این میزان اسلام است، نه موزون و وزن، نه تمام اسلام. اگر معاذ الله کسی گفته بود حسبنا کتاب الله، این هم میزان بود هم وزن و موضوع. اما وقتی بر اساس اینی تارکون فیکم و سغلین داریم حرکت میکنیم کما هو الحق، این میزان است. برخی از مطالبی که مربوط موزون هستن باید از روایات گرفت. روایات بعد از اینکه این خطوط کلی آیه مشخص شد که آیه چی میخواد بگه، اگر روایتی مباین و مخالف آیه نبود، اون موارد مصداق گوناگون مصادیق متعدد رو میتواند به خوبی تبیین کند. اگر 3 احتمال 4 احتمال کمتر و بیشتر درباره آیه هست، روایت یکی رو معین کرده، همون میشه معیار. مصداق‌های متعددی برش هست، روایات یکی رو منحصراً بیان کرده، همون میشه معیار. لذا معنای تفسیر قرآن به قرآن بی نیازی از روایت نیست معاذ الله. معناش آن است که اول ما باید میزان درست کنیم، ترازو درست کنیم، یک. بعد روایتی رو که وارد شده چه جز نصوص علاجیه باشه چه نباشه بر قرآن بسنجیم. 2، اگر مباین قرآن نبود مخالف قرآن بود بگیریم. 3، و بعد این را در ذیل آیه قرار بدیم، جمع‌بندی بکنیم. 4، روایاتی که در بحث‌های قبل گفته شد باید مراجعه بشه در این فضاها بود. نه، قرآن رو که بر روایت عرضه نمی کنیم. و این مال اون بخش 3 و 4 است. این کتاب تبیان للناس است، نور است. خود قرآن رو میشه فهمید، اما به عنوان میزان. ترازو به تنهایی که کافی نیست، بالاخره یک کالای رو با تو ترازو گذاشت و سنجید. خود ائمه فرمودن به نام ما جعل می کنن. لذا شما اول ببینید قرآن چه میگوید، 1، بعد حرفایی که از ما نقل کردن بر قرآن عرضه کنید، اگر مباین بود مخالف بود فذبوه علی الجدار، 2، اگر مخالف نبود این رو بگیرید، 3، اون وقت اون آیات با این روایات رو جمع بندی کنید مجتهدن، نتیجه بگیرید 4 و 5. مطلع بعدی آن است که در جریان هست داوود ایوب سلام الله علیه، اینا بر اساس اینکه نظیر فرشته هستن که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اگر در دعا به زیارت نورانی جامع از وجود مبارک امام هادی رسیده است که ائمه علیهم السلام لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعنی وصفی که خدا در سوره انبیا برای فرشته ها ذکر کرد همون وصف برای ائمه هست علیه السلام هست، برای انبیای الهی هم هست. انبیای الهی بدون اذن خدای سبحان درخواستی ندارن. تا اونجا که مصلحت بود وجود مبارک ایوب صبر کند صابر بود، تا اونجا که دستور یافت که دعا کند دعا کرد، فوراً هم دعا مستجاب شد. شیطان در حریم امن وحی و نبوت و عصمت و رسالت و حجیت اولیا به هیچ وجه راه ندارد. در بدن اینا همونطوری که سرما و گرما و حجر و مجر اثر دارن، خب شیطان هم اثر دارد، حالا یا بلا واسطه یا معل واسطه. اگر در سوره انبیا دارد مسنی از زر و انتر همون راهمین، امکان دارد. در سوره ساد که محل بحث است دارد به اینکه مسنی از شیطان، امکان دارد. خب سنگ اثر داره، سرما و گرما اثر داره، خب شیطان هم اثر دارد. حالا یا بلا واسطه اثر میذاره یا در اثر وسوسه دیگران اثر میذاره. این آسیب بدنی است، این چیز مهمی نیست. اون چی که مربوط به روح و عصمت و ولایت و حجیت است که معصوم و مسون است. این نه ساهر بدنشون چرا، ولی روحشون نه. بدن همونکه سنگ اثر میکنه، سرما اثر میکنه، مریض میشن، گرما اثر میکنه، آسیب میبینن، ساحر هم ممکن سحر و شعبده و جادو در بدن اثر بکنه. چیز مهمی نیست، این که کمتر از سنگ نیست که یه سنگی میزنن پیشانون حضرت میشکنن. خب بنابراین در جریان نداره. اما این که گفته شد یا عارفی میدونه کی با بکنه، معلوم نبود اون عارف نبی بود، رسول بود، ولی بود، امام بود، کی بود. اون عارف نه یعنی افراد فرد از افراد عادی، اینا میدونن که ادعا بکنن، ولی معاذالله ایوب ندونه. اونها که حالا این ولی از اولیاء الهی کی بود روشن نیست. این بزرگوار هر که بود، حالا یا پیامبر بود یا امام بود، ولی از اولیاء الهی بود، این وقتی حالت غرب دست میداد گفت الان وقت تسلیم است. اصلا تسلیم را برای یه همچه موقع گذاشتن. کسی که به مقام تسلیم رسید دیگه خواسته ای ندارد. مقام تسلیم و مقام رضا و امثال ذلک فوق مقام دعاست. مقام دعا اینه که انسان هست، خواسته ای دارد و حوادث و رخدادها گاهی با خواسته انسان هماهنگ نیست. از خدای سبحان مسئلت میکند که فرون حادثه را از برطرف بکن. اما اگر به مقام تسلیم محض رسیده است دیگه خواسته ای ندارد. خب در جریان هست ایوب حوادث تلخی پیش آمد، بخشی مربوط به بدن او بود، بخشی مربوط به عائله او بود، بخشی مربوط به شخص همسر او بود. اون مقداری که به بدن او بود وقتی عرض کرد ربی انی مسنی از نادر ربه و انی مسنی شیطان بن اسفن و عذاب، نصب یعنی رنج و درد، فوراً پاسخ آمد که این دوتا چشمه زیر پا شما جوشید، یکی برای شستشوی شما و درمان، یکی برای نوشیدن و خوراک. هم خوراکی است هم خنک است، هم بارد است هم خوراکی است. ممکنه بعضی از آبهای معدنی سرد باشد ولی قابل خوردن نباشد. این مال بدن شریف ایوب سلام الله علیه. بس فرزندان و اهلش که از بین رفتن یا متفرق شدن، هر دوش ممکن است، فرمود با اینها را به او برگردوندیم، هبه کردیم، بخشیدیم، رحمت منا. و این که گفته شد این قرآن کریم کتابی است مبارک، یک برای تدبر، دو و برای تذکر اولوالالباب، سه تذکره اولوالالباب را در این گونه از موارد بازگو میکنند، تمام به ذکرال اولوالالباب. یعنی اگر صبر ایوبی بود، اون تحمل بود، انسان لبیب می شود و ذکرا پیدا می کند، مندگار می شود، نامآور می شود و مانند آن. و اگر این سوره مبارکه ساد مصدر به این جمله ساد بر قرآن ذکر، برای آن است که یه همچین نامی و نامآوری رو و نامآوران را مطرح می کند. درباره همسرش که سوگند یاد کرده بود او را با صد مثلا بند تنبیه کند برای اینکه او نافرمانی کرده بود، خب بالاخره حاکم شهر، ولی مسلمین، امام معصوم، او میتواند تنبیه کند. حالا گاهی با نذر، گاهی بدون، با سوگند، گاهی بی سوگند. در اینجا وجود مبارک ایوب سوگند یاد کرد که او را تنبیه کند، صد تازیانه یا صد بند. وحی الهی شد که رحمت الهی که حدود به دست خدای سبحانه است. حالا این می شود گفت که این در شریعت اونها بود، در شریعت ما قابل عمل هست، استصحاب شریعت است یا نه، یا نه اصلا این حق مطلق الهی است. اگر خدای سبحان میخواست عفو کند میتوانست عفو کند کلن را، چون حدود حقوق الهی است. این معناش این نیست که حالا یه همچه حیله شرعی هم آدم میتونه اگر نذر کرده صد تا تازیانه بزنه، یه دسته صد تایی رو فراهم بکنه یه بار بزنه بگه این صد زدن هست. این رو کار پیامبر است، کار ولی خداست. نمیشود اون کار را معیار قرار داد بگیم برای دیگران هم حجت است. اصل حق مال ذات اقدس اله است. اصل حق اگر در یه شریعتی عفو کرد، این دلیل نیست که، یا تخفیف داد، دلیل نیست که در شریعت دیگر هم بشود یه همچه کاری کرد. فرمود به خود بیده که زقس یعنی یه دسته، فزره به این دسته ولا تهن از هنس سوکن نکن. شما که گفتی صد تازیانه میزنم یا صد ترکه میزنم یا صد چوب میزنم، به این مقدار تخفیف عمل بکن که هنز لا تهنز هنسی نکرده باشی. انا وجدناهو، ما وجود مبارک ایوب را صابر یافتیم، بنده خوبیست چون پر رجوع به باست. تو به یاد ایوب باش، یعنی صابر باش در صحنه ها. بعد فرمود در بین این انبیاء نهگانه به یاد مبارک ابراهیم و اسحاق و یعقوب هم باش. اول الایدی برها برسندید. سوال در درجه دوم، اول اشکال، اشکال یعنی اشکال علمی. بالاخره آدم آرزو میکنه یه اشکال عمیق علمی، بعدم سوال محققانه و عمیق. نه اونها دیگه اسرائیلیات است. بخش وسیع از روایات رو دید، المیزان نقل کرد و دیگران نقل کردن، اینا اسرائیلیات است که راه بهش نیست. حالا گفت معاذالله وضع جسمیش طور شد که جامعه از او متنفر شد، مثلا بدبو شد. خب این رو که تو کتابای کلامی گفتید، شنیدید، خوندید که اصلا پیغمبر نمیتونه یه بیماری داشته باشه که جامعه ازش متنفر بشه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه رو. اینا کف شرط شرکتی در این گونه از مجالس است. مرحوم خواجه در متن تجدید دارد علامه شرط کرده است که ولی خدا معصوم و مسون از بیماری های نفرت برانگیزند، که حالا بدنش اینقدر کرد داشته بدبو شده که جامعه متنفر شده. شرط نبی بودن، شرط ولی بودن، شرط امام بودن این است که از بیماری هایی که باعث نفرت است مصون باشد. اینا یعنی گذروندن این گونه از علوم کف شرکت در جلسه تفسیر است. فرمود به این که وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اینا مردان بزرگم به یاد اینها باش. برای اینکه یا الله تعالی چشم گوش این هاست در قرب فرنوافل. تون حدیث معروف بین الفریقین، کنتو سمعه و کنتو بسره و فلان، یا اینها مجاری ادراکی و تحریکی الله هم در قرب نفرائز که انا جنب الله، انا ید الله، امثال ذلک. اگر احد القربین یا کل القربین حاصل شد، اینها دارای دستن، اینها دارای چشم گوشن. این که تبر میگیرد و جعل هم جزازن الا کبیرن لهم، این دست دست مبارک است. اون چشمی که میگوید و جهد و وجهی یا ابصر تو یا هازا ربی بعد هم لا احب الافلی، این چشم چشم مبارک است. فرمود به یاد اینها باش که اینها دارای چشمن، اینها دارای گوشن، اینها دارای دستن. اونی که بت شکن نیست دست ندارد، اون که معبد الهی را نمی بیند چشم ندارد. که فرمود سم بکن امیون فملا کذا و کذا، فرمود به یاد کسانی باش که دست دارن، به یاد کسانی باش که چشم دارن. اگر قرب نوافل نصیبشون شد بر اساس حدیث معروف کنتو سمعه کنتو بصره کنتو کذا و کذا اول الایدی و الابصارم، اگر اینها به مقام قرب فرائض بار یافتن که شدن ید الله جنب الله عین الله اول الایدی و الابصارم، خب اینی که مرحوم صدوق تو توحید نقل کرد تو وجود معارکه است امیر ید الله هست جنب الله هست جد، این به مقام قرب فرائض رسیده است. فرمود اینا دست دارن چشم دارن، اون چشمی که کتاب نبینه، دستی که تألیف نداشته باشه که دست نیست، اون چشم نیست. اول الایدی و الابصار، اینا بی ارتباط نیستن وقتی که به قبر رفتن به شهود میرسن. طول آیه مبارکه فرمود به این که اگر علم الیقین داشتی کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر انسان به مقامی رسید که هیچ خصوصیتی از خود ندید و آیه ما به نام نعمت فملک در همه هویت ادراکی و تحریکی او جاسازی شد، این میتواند به قربین راه پیدا کند. فرمود انا اون اولیدی اگر مثلا، خب شما مگه به اینا چی دادی؟ فرمود ما خیلی جایزه مهم به اینا دادیم. اینا از مرحله اخلاص گذشتن، از مرحله مخلص بودن گذشتن، شدن مخلص که ما شدیم مستخلص، اینا شدن مخلص انا اخلصناهم. خب شما که اینها رو مخلص کردید، خالص کردید، ویژه کردید، چی به اینا دادید؟ فرمود یه جایزه دادیم به دیگران نرسید. انا اخلصناهم یعنی اعتیناهم به جایزت خاصت خالصه. اون جایزه چیه؟ اینه که اینا همیشه به یاد قیامتن. ما این رو به همه ندادیم. انا اخلصناهم به خالصت، این ذکرا خبر است برای مبتدای محذوف. ما تلک خالصه هیه مخالصه ذکرتدار، که این ذکرتدار خبر است برای اون هیه محذوف است. ما به اونها جایزه ویژه دادیم، دیگرانی ندارن. اینا همیشه به یاد قیامت هست. خب کسی که همیشه به یاد قیامت است هرگز نه بیراهه می رود نه راه کسی رو ببنده. این جایزه را خدا به هر کس نداد. البته خودن لنداز هست، این همه آیات که شما به یاد معاد باشید، برهان قوامی کند، تذکره بکند، دلیل می آورد، خطرات فراموشی قیامت سیخ بکند، در همین سوره مبارکه صاد در جریان است. داوود سلام الله علیه فرمود آیه 26 ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فرمود چون اینا قیامت فراموش کردن گرفتار بسیار از مشکلات شدن. خب پس فراموشی قیامت زلالت را، قوایت را و مانندان را به همراه دارد، اما یاد قیامت هدایت را، وصول مقصد را، شهود مقصد در مقصود مقصد را به همراه دارد دیگر. فرمود این جایزه رو ما به اینها دادیم. انا اخلصناهم به خالصتن فان قیل ما تلک الخالصه نقول هیه ذکرتدار. خونه اونه، اینا به یاد خونه خودشونن. خب پس انسان اون چه که تو دنیا میسازه دار نیست، مسافرخانه دار نیست، خانه مسافر است. اگر رودخانه، خانه رود است نه خانه دیگری که در اینجا عبور میکند. دنیا فرمود خذوا من ممرکم لمغرکم، ممر خانه ندارد، این بیت المرور است. بیت المرور خانه نیست، دارالقرار خانه است. خانه آدم اونجاست که میمیره اونجا میمونه دیگه. مسافرخانه هرگز خانه آدم نیست. این بیان نورانی از سید شهدا که فرمود ول موت الا قنطره، همینه. دنیا و مرگی که انسان در دنیا میچشد یه پل است. اگه در سر پل انسان یه دکه بسازه که خانه نیست، فرمود خانه آدم همونجاست. ما یه همچه معجزه جایزه خالصی رو به این خانواده دادیم، به ابراهیم و اسحاق و یعقوب و امثال ذلک دادیم که جریان اینها رو در قسمت‌های قبل داشت. نه، کار به دنیا دارن، تو مبارزات هستن، زندان میرن، سیاسی کار بکنن، اما همش وجه دو وجهی لله هست که بله، اما خانه دارند و به اینا کار ندارند، نه خانه ندارند، منتها دار اینها لقاء الله هست. بعضی ها دارشون جنات تجری من تحت الانهار است، بعضی ضمن این که دارن هر که اون بالایی رو داره این پایینی رو یقینا داره، یعنی جنات تجری من تحت الانهار رو همه دارن، یعنی همه انبیا اولیا مؤمنین دارن. اونی که همه ندارن اون که در بخش پایانی سوره قمر هست که ان المتقین فی جنات و نهر عند ملک المقتدر، این ملک مقتدر رو ندارن. این خاندان در عین حال که فی جنات و نهر را واجدند، عند ملک مقتدر را در نظر دارند. خب فرمود اینا اونجورن، انا اخلصناهم بخالصتن، اون خالصه چیه؟ ذکرت دار، بیاد خونن، اونجاست که دار القرار است بالاخره. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، صفه ما هستن، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم، همه اینا هستن، خیرا برکتا رحمه دهمتا مغفرتا، اینا هستن. خب اینها، این سه پیامبر در برابر اون سه پیامبر قبلی، داوود و سلیمان و ایوب سه نفر، ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام شش پیامبر، حالا کم کم به اون شش سه پیامبر دیگر میرسن که جمعا نه پیامبر. وذکر اسماعیل و یسع و ذلکفل، که نام مبارک اینها برخی ها با تاریخ آمده، برخی ها هم بدون تاریخ آمده. نام بسیاری از انبیا هم در قرآن کریم نیامده. در چند جای قرآن خدا فرمود به این که ما انبیا فراوانی فرستادیم، من هم من قصصنا علیک، من هم من لم نقصص علیک. ما انبیایی که تو خاورمیانه زندگی میکردن که سرگذشت اونها را میتونستیم به شما نشون بدیم، قصه اینا رو گفتیم، بعد گفتیم فسیر رو فل ارز فنزرو. اما اون ور آب، این ور آب، خاور دور، باختر دور، ما انبیایی داشتیم، اممی داشتیم، ما که نمیتونیم به شما بگیم اون طرف آب اقیانوس اطلس، اقیانوس کبیر، ما کسانی فرستادیم، انبیایی بودن، اممی بودن، به عذاب مبتلا شدن، بعد نمیتونیم به شما مدرک نشون بدیم. قصه انبیای خاور دور و باختر دور که در قرآن نیامده، نه برای اینکه انبیا فقط تو خاور میانن، این رو به صراحت قرآن فرمود ما خیرش رو نگفتیم برای شما، من هم من قصصنا علیک، من هم من لم نقصص علیک. خب برای اینکه اگر میگفتی اون طرف اقیانوس کبیر یه پیغمبری بود، اینا به پیغمبر میگفتن از کجا ما خبر بشیم؟ نه نقلی داریم، نه مشاهده داریم، از کجا شما این حرف میزنی؟ اما درباره انبیای دیگه که خاورمیانه بودن آدرس داد، فرمود اگر شما آثار باستانی بشناسید، میراث فرهنگی بشناسید، این دوتا شهری که وقتی از مکه برای مال تجاره به شام میری سر راهتونه، و به تو سوره مبارکه هجر و انهما لبه امام مبین، ما این دو شهر رو به ایران کردیم. امام اون بزرگ راه رو میگن که اگه کسی وارد این بزرگ راه شد دیگه لازم نیست از کسی بپرسه مقصد کجاست، مستقیما میرسه. همون این سر راهتونه، راه های فرعی هم نیست. این بزرگ راهی که از مکه به شام میرسید برای مال تجاره، این دوتا شهری که ویران کردیم آثار باستانی داره، میراث فرهنگی داره، سر راهتونه ببینید ما با اینا چیکار کردیم. تو شام این قضیه هست، تو بین راه این قضیه هست، اینا رو قرآن کریم میتونه بگه فسیر و فلعرزه فنزر و کیفه کانه کیفه کانه کیفه کان. اما اون طرف آب شر، اون طرف آب غرب بگد ما پیامبری بود اونجا، اینا میگفتن از کجای همچه پیامبری بود. لذا به استراحه فرمود بخشی از انبیا رو ما نگفتیم برای شما قصه شو. حالا همینا که گفتنم باز تعریف مفصل همه اینها نیامده، چون نام اینها تو خبر میانه بود، نام شریف تو قرآن کریم آمده. فرمود اسماعیل و الیسع و ذلکفل کلم من الاخیار، گاهی دارد کلم من الصالحین، گاهی دارد کلم من الاخیار مانند اون. بعد فرمود هازا ذکرون، ملاحظه فرمودی اول سوره مبارکه صاد دارد، صاد و القرآن ذی ذکر، نام‌آوری، موندن، لسان صدق داشتن، بمان نام کسی در عالم همین است. الان در بین این 7 میلیارد نام همین چند پیغمبر مونده. این همه سلاطین آمدند رفتند، نامشون تو کتاب‌های تاریخ دفن شده، اما وجود مبارک ابراهیم هست، عیسی هست، موسی هست، وجود مبارک پیغمبر هست علیه السلام. این چند نفرن که تو این 7 میلیارد مطرحن. فرمود اینا ذکر است. بعد فرمود این داری که ما گفتیم، قیامتی که گفتیم، این قیامت رو برای شما شرح بدیم. این قسمت ها تقریبا چندین بار مشابه این گذشته، لذا خیلی بحث ندارد. فرمود در قیامت یه اهل تقوای، یه اهل طغیان. اونا که اهل تقوایان سرگذشتشون مشخص، اونا که اهل طغیانن سرگذشتشون مشخص. ما اجمال سرگذشت این دو گروه را الان برشون شرح میدیم. و ان للمتقین الحسن مآب، عوب یعنی رجوع، بازگشت خوبی دارن، هیچ رنجی هم ندارن. اون مآبشون چیست؟ جنات عدن، بهشت است، مستقرن در اونجا. مفتحتن لهم و ابواب، درها بازه، کسی مائل نیست از بهشت بیرون برود، یک، و کسی بدون اجازه حق ورود ندارد، دو، اما باز بودن در یک آزادی است برای ساکنانش، سه، تا والملائکه یدخلون علیهم من کل باب، چهار، هر لحظه یا در هر فرصت مناسبی فرشته ها برای عرض سلام و علاقه به حضور بهشتی ها می آیند. لذا در بازه. جهنم درش بسته است، چون هیچ کس قدرت خروج ندارد، برای که اینا مقرنین در اسفادن، اینا بستن. اینطور نیست که تو جهنم باشون باشه که مکان فی مکان زیغن، اینطور نیست که تو جهنم جای وسیع به اینا بدن، که اونجا هم کسی گرفتار زیغ صدر بود، کسی سعی کرد دیگران رو در فشار قرار بدهد، این طورنیت که یه آتش وسیع بهش بدن بگن اینجا بسوز، اونجا هم جاش بسته است، یعنی در آتش تنگ میسوزد. این فی مکان زیغ مقرنین فی الاسفاد مال این هست. در جهنم هم فی امد ممدده، الان خب در قفل میکنن، کلید و مشخصی دارد، اما گاهی برای دزدگیر یک پشبند عمودی میزنن که از بالا تا پایین رو بگیره. سابقا درها برای اینکه کسی هیچ باز نکند یک پشبندی داشت که این پشبند افقی نبود، عمودی بود، از بالای در تا پایین در رو میبست. این میشد عمد ممدد و ممتد و عمودی، از بالا تا پایین بسته بود، پشبندشم افقی نبود، عمودی بود، ممدد بود، ممتد بود، فی عمد ممدده. چرا اینجور بسته است؟ و اینکه بسته بودن در یه عذابی است فوق عذاب. کسی که حاضر نیست به جهنم بره، اما به کسی هم که قدرت خروج ندارد، اما بسته بودن در عذابی است فوق عذاب. فرمود در جریان بهشت این طور است که مفتحتن لهم الابواب، متکئین فیها یدعون فیها بفاکهت کثیرت و شراب. اینا متکئین علی سرر متقابلین و مانند آن تکیگاهی دارن و میزن، آرام زندگی میکنن، در رفاه به سر میبرن، هر میوه که خواستن میوه را میطلبن و میوه حاضر میشود. تو سوره مبارک یونس گذشت که به کسی نمیگن به ما میوه بده، یا به میوه نمیگن بیا، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم علی الحمد لله رب العالمین. این سه جمله حرف بهشتی است. بهشتی اگر بخواهد سیب بچیند، نه دست دراز میکند که سیب بچیند، نه به کسی میگوید به من سیب بده، نه از فرشته میخواهند که سیب بیاورد، نه به درخت میگویند شاخت خم بکن، میگن سبحانک اللهم، دعواهم فیها سبحانک اللهم. یعنی ما محتاجیم، تو محتاج نیست. اون سبحان میتواند نیاز محتاج را برطرف کند. دعواهم فیها سبحانک اللهم. به یکدیگر که رسیدن تحیتهم فیها سلام، از میوه که استفاده کردن و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. تسبیح و تحمید کار این هاست، چیدن در کار نیست، خواستن در کار نیست. با خدا میگویند تو منزه از بی‌نیازی. معلوم میشود نیازی به سیب دارن، این میوه حاصل میشود، نیازی به آب دارن، این حاصل میشود. این یدعونه بفاکهه، این دعوای اینها را سوره مبارکه یونس مشخص کرد، نه اینکه بگن به ما فلون میوه بده. یدعون فیها بفاکهت کثیرت و شراب، و بدون اینکه گرسنه باشند لذت سیری را میچشند، بدون اینکه تشنه بشوند لذت نوشیدن آب خنک را میچشند و احساس بکنند. و عندهم قاصرات الطرف اطراب، حوری هایی که نزد اونها هستن مژه کوتاه هن. این کوتاهی مژه علامت زیبایی نیست. گفتن یا کنایه از آن است که غیر از همسرهای خود احدی را نمی بینن، یا ناظر به غنج و دلال و امثال ذالک است. و عندهم قاصرات الطرف، اینا اطرافن امثالن، هم شبیه یکدیگرن، هم هماهنگ با این مردان بهشتی هم. بعد تمت هازا ما تو عدون لیوم الحساب این هازا لرزق نامال لفرخون. این هازا ترسیم وضع بهشت است. این رو الان برای شما نقد بکنن. اونایی که مشمول خطبه نورانی هستن میرن در وصف متقیان که بود هم ول جنه که من قدر آها، یا مشمول آیه اگر علم الیقین داشتید کلا لو تعلمون علم الیقین لترونه، همونطور که ترون در جهنم ترون در جهنم هست. این هازا برای اونها درسته چون نشون میدن. اگر نبودن کما هو الغالب، این ترسیم صحنه غیبت است برای شاهدان. این هازا لرزقنا ما له من نفاد، این بحث و این للمتقین. اما چون درباره هست ابراهیم و اسحاق و یعقوب فرمودن که اینا به یاد معادن، حالا این معاد را در شرح میداد. معاد بخشی مال متقیان است که حکمش اینه، بخشی مال طاغیان است که آذن الله حکمش بعد میاد. الحمدلله.